خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در هیئت امر در مطلب اول مدارس چهار تا مدرسه رو بررسی کردیم، آخوند رو گفتیم، مدرسه نائینی رو هم گفتیم، بعد آقا ضیا رو گفتیم، بعدش آقای بروجردی رو و بعد آقای حالی. مدرسه اصفهانی هم بگیم و جمع‌بندی کنیم و یه اشاره هم به زمره در وجود کنیم. فردا بریم سراغ جمله خبری در مقام حلب که بحث مفصلی می‌طلبه. آقای قانی شروع کرد هیئت امر
روایات
عرض شود که مرحوم اصفهانی چند تا حرف داره، من اینجا حتی نهاد دارم آوردم ولی که شماره زدم الان تو دفتر که بگم، به اصطلاح چهار تا مطلب میگه که بعد چهارمیش خودش مفصل میشه. این چاپی که الان من دارم
همین چاپ نمفزاره،
این الان کتاب هم جلسه، این الان جلد اول صفحه 125 و 126
کتاب
307 307 توی نرم افزار کدوم چاپ؟
نرم افزار
جلد 3 جلدی جدید
جلد 1 307 جلد 2
آقا جلد 1
جلد
307
307 به نرم افزار از اینا فکر نکنم کسی داشته باشه، نه؟ نه چاپ نجف از این نهاد و درای چاپ نجف 125 و 307 درست شد؟ میخواید هم سرچ هم بکنید، اول عبارتش میتونید رو بزنید، میگه که ربما لا یعقل، بله ربما لا یعقل از مفاد الهیئه، این اولش میتونید سرچ کن. ایشون چهار تا مطلب اینجا داره تو این بحث ما. یکی این که اصلا گفته این حرفی که آخون میزنه که بحث رو با طلب معنا میکنه، میگه مفاد هیئتا، این اصلا رو مسلک مختار معقول نیست. این حرف مختص اصفهانی نبود، اگر دقت کرده باشید همه مدارس قبلی هم میگفتن، سرش هم این بود، آخوند که میومد به بحث و طلب معنا میکرد. پس مطلب اول این که هیئت امر را به بحث و طلب معنا میکنه معقول نیست، آخوند که این رو معنا میکرد چون قائل به وضع موضوع الله آم بود تو حیات. پس مشکلی نمیدید که هیئت رو بیاد اسمی معنا بکنه، ولی همه این مدارس و من جمله مرحوم اصفهانی این رو قبول نداشتن و اینا معنای حرفی میدونن. چون معنای حرفی میدونن از نظر اینا اصلا معقول نیست که یک معنای اسمی عنوان معنای هیئت ذکر بشه، بلکه باید یک نسبت گفته بشه. بعد نسبت هم که گفته بشه نه خود ان نسبت، اون نسبت بالحملش
شاید.
این مطلب اولیست که مرحوم اصفهانی داره، بقیه هم داشتن و ذیل کلام نائینی من این رو توضیح دادم دیگه، توضیح دادم. مطلب دوم نکته ایست که مرحوم در بیان خود نسبت ایشون بیان میکنه. اگر یادتون باشه توی این نسبت همه نمیگفتن نسبت، ولی وقتی میخواستن معنا کنن مثلا نائینی تعبیر میکرد نسبت
ایقاعیه،
آره.
نسبت
ارسالیه. باز داشتیم نسبت ارسالیه، نسبت محرکیه، نسبت طلبیه،
نسبت تحققیه.
تحقیق بوده فعل ماضی بود، حالا تو امرش داریم بگیم، آره. عرض شود مرحوم اصفهانی میاری نسبت رو توضیح میده، چون ما هم این بیان رو در توضیح نسبت دقیق تر از سایر موانی در توضیح نسبت میدونیم بیشتر بازش میکنیم. میگه در انشا نسبتی که در اوامر ایجاد میشه بین سه چیزه، یکی آمره که اون کسیست که داره انشا میکنه منشأ، یکی اون مادهیه که در انشا اومده و یکی هم اون طرف مقابلیست که براش داره انشاء رو انجام میده،
مأمور.
حالا تا برسیم. پس در اوامر نسبتی که برقرار، اولا خود اسم نباید بگید طلب، چون اسم معنای برای هیئت نمیتونه بشه رو مسلک مختار. نسبت باید بگید اونم نسبت بالحمل شایع، این مطلب اول. مطلب دوم اون نسبتی که بالحمل شایع در حیات اوامر ایجاد در انشاءات کلن ایجاد میشه، به سه چیز پیوند میخوره، یکی به منشأ، یکی به ماده، ماده ای که میاد توی اون انشاء، و یکم به اون طرف مقابلی که داره براش انشاء میشه. مثلا وقتی که امر باشه انشاء شما، میگید اضرب، شمای گوینده مخاطبت رو تحریک میکنی به جانب عمل ضرب، طوری دیگه. وقتی به جای اضرب بگی اکتوب، شمای گوینده مخاطبت رو تحریک میکنی به جانب چی؟
کتابت.
یعنی اگه بخوایم بگیم همیشه توی نسبت یه آمر هست، یه مأمور هست، یه مأمورون به هست، سه تا. آمر میشه شمای گوینده، مأمور میشه اون مکلف و مخاطب، و مأمورون به میشه اون
ماده.
ماده. و در اوامر نسبت همواره اینه که تحریک میکند آمر مأمور را به جانب مأموران به. این میشه نسبت،
نسبت
تحریک میکنه. آمر مأمور را به جانب مأموران به. آمر میشه منشأ، مأمور میشه مکلف، مأمورون به میشه اون ماده. در نهی هم شبیه اینه، فقط به جای تحریک نحول عمل که شما میگید بس، اینجا تحریک به ترک عمله که بهش میگید زجر.
تحریک دیگه نیست دیگه،
تحریک به ترک. چرا؟ ببین شما حالت عادیه یه وقت
ملازم لازمش تحریک، وگرنه اون چیزی که
حرکتش میدن به دور شدن ده. حرکتش میدن به دور شدن. نفس ان لا تفعل نیست، نفس ان لا تفعل نهی هم توش نمیخواد، عادی هم ممکنه شما انجام ندید. شما میخوای ببین یک اعتبار کنه، پس اون رو امر را نهی باش کن، چیزا دیگه بگی. در ندا هم همینه، شما یه منادی نسبتی ایجاد فید میکنی با بگو منادا در ماده ندا، نهی هم شما یه ناهی نسبتی ایجاد میکنی با منهی در ماده منهیان. این نسبت اینطوریه توی انشاء استفهام همینه. شما یه مستفهم نسبتی ایجاد میکنی با اون مستفهمان من در ماده مستفهمان هنه.
تو تمنی و ترجم تر
دقت کنید، اگر تو مد میدید به من هم نگید چی میگه ما نمیفهمیم، چیز پیچیده اینی، یه خود فکر بکنید و یواش یواش عجله نکنید، مثل روزنامه نخود نهاد داره رو. همینطوری جمله به جمله فکر کنید به جلو حل میشه و جملهش حرف دقیقه به نظرم بهترین بیانه. ببین اینا قبلی ها یه نسبت میگفتن و به کلمه پوشش میشن ارسالیه، تحریکیه، نمیدونم طلبیه و میرفتن، تبیین نمیشون، ایشون تبیین کرده. اینا مطلب دومشه.
اصلا اینجا بحث ابراز اونها دیگه مطرح نمیشه. این بحث ابراز
رو قبلا اصفهانی توی انشا حقیقت انشا بحث کرده، ما هم پارسال گفتیم که اصفهانی معتقده حقیقت انشا ایجاد المعناست بل لفظ بل عرض. ابراز در حقیقت بیان اون لفظ یا ما یقوم لفظه که یه وجود نفس الامری بالمعنى الاخص ایجاد میکنه. بعد این نفس الامری الاخص هم منظورش همون ظرفی است که برای محالات شما در نظر میگید، اجتماع ناقض محالات. اینه این مسلک اصفهانی است در انشا. پارسال زیل بحث انشا گفتیم ابراز براش موضوعیت نداره در حقیقت انشاء، ولی طریقیت داره. بعد فرقش هم با مختار ما اینه که میگه ایجاد المعنا بل عرض، ما میگیم نه انشاء حقیقتش در نفس متکلم است یا حائری
سوق نفس،
در سوق نفس الفاظ میان ابراز میکنن اون حقیقت در سوق نفس را که حالا اینا رو پارسال زیل انشاء گفت. خب پس اینم مطلب دومی که ایشون داره راجع به حقیقت این نسبت، روشنه؟ مطلب اول موضوع الان نمیشه گفت طلب و بحث و اسم، باید نسبت گفت. مطلب دوم این نسبت حقیقتش بین سه چیزه، بین منشه، مکلف و اون ماده‌ای که توی اون انشاء به کار رفته.
از اون مرحوم ناینی در مورد همین نسبت فرمان که
نسبت
ایمان نسبت منصار انگروه هیچ به هم نوست امالایی بجود مصداق من معنی کلی اسمی
کم ندا،
یعنی
میریم
از
حروفیه
که نسبت ایجاد نمی کن.
چی؟
ندا می فرمان که جز حروفیه که نسبت
عبارتو بخون از عقبتر بخون ببینم چی میگه. بلندتر بود که ضبط هم بشه.
توی فتح اصل می فرمان که این نصیغتا لم تستحمل به طلب بل امکان ایقا و نسبت به دایر بحث و طلب یوجد مصداق من کلی طلب.
بله این که یعنی این که بقیه هم می گفتن که طلب و بحث مستعمل و فی نیست دایی
کما هو شن فی غیر نسبت انصارت بود
درست. خب
بعد برای این مثال به حروف ندا می زنن کما هو شن فی غیر نسبت انصارت بود حیث این نبی استعمال ها یوجد و مصداق من معنی کلی اسمی کن ندا.
خب اینم که یعنی ندا مستعمل و فی نیست در حروف، ندا هم توی نسبت به کار میره، بعد این نسبت مستعمل و فیه معنای موضوع مستعمل و فیه، ولی وقتی که این نسبت ایجاد میشه ندا در خارج چی میشه؟ محقق میشه. آره مصداقش میشه. که اینو خب این طوری نیست، اسپانیا با این مشکل نداره، با این حرف بقیه هم نداشته. مطلب سوم میگه این چیزایی که اینا به عنوان معانی ذکر کردن که الان ایشون از عبارت ناینی رو داشت میخوند تو این موضوع بود، مثل تسخیر و تهدید و تعجیز، اینا معانی بگید نیستن، اینها دوائی هن. بعد از اون که اون نسبت مثلا تو امر نسبت تحریکی ایجاد شد، اینا در خارج محقق میشن، که بیان ناینی هم به نظرم همینه. شیخونا همین که شما از ناخونی خونی همینه، تا ایشون توضیح داده. دلیلی
نشد که
آخون دوتاشو گفت دیگه، آخون دوتاشو گفت
اسمانی فقط یکیشو قبول داره.
آره بقیه همین بود، بقیه هم همه شون همه اولی رو میگفتن اگه یادتون باشه.
شما فقط آقای بروژردی گفتیم
آقای بروژردی یه دلیل جدید داشت، دلیل این که اگر اونا بیان قید موضوع الله بشن تجافی معلول از این رتبش فدید میاد و بعد معلول در رتبه علت قرار بگیره و این عقلا محاله، این دلیلی بود که آقای بروجردی میورد برای رد ظهور بلوز، این دلیل رو آقای بروجردی داشت.
وگرنه
مدعا رو همه شون داشتن، اصفهانی هم داشت، آغازی هم داشت، که اینجا ظهور آقای حائری هم داشت، آقای ناینی هم داشت، که اینا دوائی هن مال ظرفه بگید استعمال هن، اینا مستعملون فی و موضوع الله بگید نیستن. یعنی در امر آمر تحریک میکنه مخاطب را نحول ماده، آمر تحریک میکنه مخاطب را نحول ماده و خدمت شما هر شبت
که
این به دایی بحث به دایی تهدید هرچی، وقتی که این نسبت محقق شد اون موقع اون تهدید به حمل شایه، تسخیر به حمل شایه، اینها هم چی میشن؟ محقق میشن. نه اینکه اون تهدید و تسخیر و اینها داخل معنای موضوع الله بوده باشن، نه اینجوری نیست.
نسبت وجود نداره در
مورد ندا، منظور نسبت وجود داره، اون معنای ندا به حمل شایه مستعمل فی نیست. بعد از اینکه حرف ندا توی اون نسبت خودش به کار رفت، بعد اون ندای بل حمل شایه یا مصداق ندا در خارج محقق میشه که در ظرف استعماله، اون دیگه مستعمل فی یا موضوع الله نیست. امرش هم همینه، وقتی که شما به داعی تهدید گفتید بزن ببینم چه کار میکنی، یا به داعی تعجیز، اونی که مستعمل فیه یک نسبت تحریکیه بین شما و مخاطب و ماده زدن هست، درست؟ بعد وقتی که این نسبت ایجاد شد با اون هیئت، حالا چی میشه؟ تعجیز بل حمل شایه یا تهدید بل حمل شایه محقق میشه، یعنی معلوم میشه که این آدم عاجز است از این کار. نه اینکه اون تعجیز یا تهدید یا ندا به حمل شایع مستعمل فیه هیئت باشه. روشنه؟ غیر نسبت میشه ندا به حمل شایع، تعجیز به حمل شایع، تهدید به حمل شایع. اینا توی مستعمل فیه و موضوع له نیسته.
در مورد اونها تعبیر به نسبت میکنه.
در مورد
کدوم ها؟ در مورد مثلا
به فرد همون. حالا میخوای شما متنشو بعد از درس ببینم شد. من که به نظرم با این حرف اصفهانی یکی همینه. مطلب چهارم سب کن، این مهمه. این که تکراری بود، جدید نبود که الان شما رو شش کن. اینو تو مدارس قبلی هم بود. الان تو این سه تا مطلب، مطلب اول و سومش مشترکه، مطلب دومش بیانی است که خود ایشون داشت و دیگران داشتن. مطلب چهارم نسبت تحریکیه بود، متأ توضیح داد که این نسبت بین آمر مأمور و ماده محقق میشه. هرچی تبیین کرد، اونا تبیین نکردن، اونا فقط یه کلمه گفتن، این تبیین کرد، این تبیین رو اونها
نداشتن.
یه لحظه بذارید گوام. مطلب چهارم، بذار پیش بره درس. مطلب چهارم بحث همین منشأ ظهور، که این منشأ ظهور وضع میشه یا اطلاق میشه. بعد منشأ ظهور امر در بحث حقیقی،
بحث حقیقی در وجود،
بعد وجوب لازمه و اصحیقی دیگه.
جلسه قبلیه برای حرف آی حائری اونجا اصلا بحثی که مطرح کردی در القاعده با این باشه، ولی متن دیدین اصلا بحث در وجوبه.
خب بخاطر اینکه هر دو رو به اطلاق میگیریم، اونم به دنبالش میاد دیگه،
ملازمه داره با این.
وقتی که شما میگی ظهور هم، ببین اگه تهدید باشه که وجوب نمیاد، اگه تعجیز باشه که وجوب نمیاد. وقتی ظهور در وجود پیدا میکنه که به دایی بحث حقیقی باشه، طلب حقیقی باشه. لذا ارتباطش با اون بحث از این جهته. ما اینجا میخواییم بدیم ظهور امر در این که به دایی بحث حقیقی بوده چگونه است، که وقتی که بعد به دایی بحث حقیقی بود، وجود هم چی میشه؟ محقق میشه. بعد اگر مثل ما یا آقای حائری یا هر کس دیگه هر یا آغازی ها در هیئت گفتی ظهور در وجوب بل اطلاقه، از این ورم ظهور در بحث حقیقی گفتی بل اطلاقه، چون جفتش بل اطلاقه، ما دیگه اون مطرح میشه حالا هر دو اطلاق ذاتیه یا هر دو لحاظیه. مرحوم اصفهانی عنوان رو به صورت ذاتی لحاظی بحث نکرده، بعد که ظهور بل وضع بل اطلاق گفته، گفته بریم سراغ منشأ ظهور، ببینیم از کجا ما برسیم به این که ظهور به دایی بحث حقیقیه، که بعد حالا از بحث حقیقی مرحله بعد بریم به وجود. گفته سه تا منشأ بدون به نظر میاد. وضع رو که رد کردیم، گفتیم وضع نیست، اینا دوایی هن، دوایی مال ظرف استعمال، درسته؟ این که رفت بیرون. قرینه خاصم که طبیعتا به درد اصولی نمیخوره، چون خاص میشه تو هر مورد برای خودشه. چند تا میمونه؟ سه تا. یک، انصراف خودش نمیگیم، کثرت استعمال در یک طرف با ندرت طرف مقابل که میشه ظهور انصرافی. دو، اطلاق یا قرینه عامه، هم مقدمات اکراد مثلا. سه، اصل و غلایی.
تمام سیاه
که حالا الان میگم، صبر کن. سیاق قرینه خاص است، میگم از قرائن عامه میشه اصل اوغلایی، تا غیر از مقدمات حکمت. احتمال اول بگیم این که ظهور امر در بعث حقیقیه، منشأش کثرت استعمال امر در بعث حقیقی و ندرت استعمال در سایر دواییه که بشه ظهور انصرافی، درسته؟ چون در این زیاد استعمال می شده، در باقی دوای کم، ولو دوای جز موضوع الله نیستن، ولی ظهور در این پیدا کرده. روشنه این؟ مرحوم اصفهانی میگه این رو رد میکنه، میگه کثرت استعمال امر در بعث حقیقی قبوله، این که اوامر در بعث حقیقی به دایی جد به کار برن قبوله، اما این و خود این درسته، ولی این که طرف مقابلش هم
نادر
ندرت داشته باشه تا بعد این غلبه به عنوان قرینه حافه به کلام و منشأ ظهور باشد، چون این چیزی ثابت نیست. ببینید انفتاحی انسدادی که نیست، این غلبه تنها فایده نداره. غلبه یک طرف با ندرت طرف مقابل که توأم شد، این یه قرینه حافه به کلام حساب میشه، خودش منشأ ظهور حساب میشه، مثل قرینه متصله میشه، ظهور رو منعقد
میکنه. برای مولا یا مثلا فرض کن امام و پیغمبر میشه، ولی این حرفو زد که ندرت اونجا وجود داره، چون
حالا ایشون میگه ندرت احراز داشته، حقیقت منم نشمردم ببینم ندرت، ولی بعید میدونم احراز بشه، چون تعداد عوامل در مستحبات و عوامل ارشادی در خطابهای شارع کم نیست.
بحث حقیقی گفتیم،
بحث حقیقی نیست در ارشاد،
ارشاد حقیقیه، ارشاد
بحث ارشاد بحث حقیقی نیست.
چرا؟
بحث حقیقی مال امر مولویه شیخ،
جزئیت و شرطیت.
ارشاد ارشاد اخباره، توش بحث حقیقی نیست که، ارشاد اخباره، حقیقتش اخباره، امر توش سوریه. یه بار بگم اینایی که گوش میدن سب کن سینا، اینا که شلوغ نکن، اینا که گوش
ارشاد دارن.
آقا میگم شلوغ نکن، نکن دیگه. اینا که الان دارن صوت گوش میدن بفهمن چی بود. اشکال آقایون بود. اشکال کردن به نقل اصفهانی. اصفهانی گفت من منکر قلمه استعمال به دائل جد نیستم. ولی برای اینکه این قلمه استعمال به دائل جد بخواد منشأ ظهور بشه، از قرائن حافه به کلام بشه، خب باید ندرت طرف مقابل هم باشه. ندرت طرف مقابل محرز نیست. این سید و شیخ تصفیه کی کردن؟ اشکال کردن به این نقد اصفهانی. چی گفتن؟ گفتن که نه، شما توی دائل جد یا بحث حقیقی باید اینو بپذیرید، چون وقتی میگید دائل جد یا بحث حقیقی، این وجوب رو میگیره، استحباب رو هم بگید میگیره، عمدش میشه این، بقیه میشه ناده. عرض ما اینه، این دفع ما از اصفهانی میخوام دفاع کنم، این اشکال شما باید نید. چطور؟ ببینید دعوای دیگه فقط تهدید و تعجیز بگید، نیست که بگید کمه. عوامل ارشادیه، عوامل ارشادیه در شریعت نادر نیستن و در این خب هم تمام شد.
نه نه نه، ما اتفاق میگه عوامر ارشادیه هم بحثه، اما
نه عوامر ارشادیه بحث نیستن.
چرا بحثه؟ ولی نسبت به خود این شی نیستن، نسبت به اون
آقا عوامر ارشادیه هم بحث نیستن، اخبارن. حقیقت در امر و نهی ارشادی اخباره، یعنی با امر و نهی ارشادی چیزی تغییر نمی کنه، هیچ تکلیف جدیدی نمیاد یا هیچ تکلیف موجودی حتی منجز هم نمیشه. حقیقتش اخبار بحث نیست.
استاد نه، ارشاد هم دو نوعه، یه بار ارشاد به شرطیت و جزئیات اینا که اونا خیلی زیادن که در واقع هم باز
بحث نیستش، اخباره بابا.
میگه اگر نماز صحیح میخوای باید رکوع انجام بدی، نماز صحیح میخوای باید.
ببین هر چه کلمه باید گذاشتی بحث درست نمیشه. حالا ما بازی با کلمات بحث منبعث کردنه، دایی جده. اما توی مواردی که ما قبلا مثلا گفتیم، فرض کنید من نماز رو خوندم، حماد هم نقل کرده، این ارشاد میشه به اون جزئیتی که در اون صحیحه حماد گفته شده. ارشاد این اخبار اینجا بحث توش نیست.
این وجوب مشروط ما همین میگیم دیگه.
بابا این جعل وجوب شرطی نمیکنه که، ارشادیه. وجوب شرطی جای دیگری بیان شده و جعل شده. این ارشاد میکنه، اخبار میکنه به اون شرطیتی که اونجا گفته شده. مثال خوبی شیخ زد به قول آقای تبریز، خودش آورد کنار چاه، فقط یه هل دادن میخواد. مثال خوبی زد، روایتی میاد در مورد رکوع، میگه باید رکوع به جا بیاری، باید سجده به جا بیاری. ما میگیم نه، همه ارشادیه. یعنی چی ارشادیه؟ اینجا بحث حقیقی داره اتفاق میفته. نه، تو صحیحه حماد من جزئیت رکوع گفته، چی رو گفته؟ سجده گفته، جزئیت رکوع را گفته بودن. گوش بده هرچی باشه به تو هم بدم، در درس گوش بده بابا جان، در خدمتان صحیحه حماد من جزئیت رکوع را گفته بودم. توی این خطابی که میام به ظاهر امر میکنم، حقیقتش اخباره به اون جزئیت رکوعی است که در صحیح حماد بود. اینجا بحث حقیقی نیست.
گفته آقا صلات واجب است، حالا شاید در صحیح حماد هم باشه، اما این هم همین جوریه، یعنی یه چیز شبیه خود صحیح حماد.
ارشاد، ارشاد
صحیح حماد
ارشادی مگه نمیگه هست؟
بله ارشاد،
یعنی اخبار، یعنی جای دیگری طبیعتی هست اخبار میکنه به اون طبیعت محققه. حتی تنجدش هم با این نیست،
تنجدش
هم با همون صحیح حماده. اگر این بخواد تنجد بده که بهش میگن امره، بگید
مولوی.
آه چی میگن اون که تنجد میده؟ طریقی. اون جایی که تنجد جوری دگاه معلومه نمیده، گوش بده، گوش بده مرزا خواهد. آقا اینو رو میگه طریقی نداری، من جایی میده گوش بده. ای بابا مگه شما اشکال کنید در ارشادی؟ جواب دارم ارشادی حقیقتش اخباره. بعدش هم تودم چجوری اخباره؟ گفتم این هیچ چیز جدیدی نمیاره، حتی تنجز هم نمیاره. بعد اگه تنجز بیاره بهش میگن طریقی. پس لازمه توضیح بدیم یه خطاب نفسی داریم، یه خطاب غیری داریم، یه خطاب طریقی داریم. در خطاب نفسی خودش زو مصلحه و زو بگید مفسده است، لذا ثواب و عقاب هم مال خودشه، اطاعت و معصیت هم از خودشه. اینجا بعث حقیقی معنا داره نسبت به خودش، یعنی میتونه بعث از حالا یا وجوب است. این همه امر نفسی، نماز، روزه، حج. آخه شیخ خدا این سوالی میپرسن الموجز که نمیگم که تو این مثال بر امر نفسی بزن. این همه عوامر نفسی، اقم الصلات لذکری. مگه لذکری باشه نفسی نمیشه؟
نه یه
آقا ذکر تو خود نماز دیگه میشه نفسی، مگه هر جا علت بیاره میشه مثلا غیری یا طریقی؟ ولی اون علت کجاست؟ لا تشرب الخمر لانه مسکر، این چیه؟
نفسیه،
چون مسکریت تو خود خمره. آقا زیابود خدمتت میرسید، آیا احمد شارودی بود جمعونیاش بود فوشت میداد. آره فوش بدید، نه ما میخواییم فوش ندید. این تقرات مقاصد محرمه آیا خامنه ای رو یکی از بچه ها امسال برای من آورد، مقاصد محرمه که دارم میگم دارم مطالعه میکنم، آخراش دید تموم شد. بعد تا اینجا یه چیزش رو خیلی خوش آمد، تعبیر توهین‌آمیز اصلا نداره، یعنی جایی هم که خیلی دیگه مثلا حرسش در میاد چون از سب کرده کرد دیگه، ایشون هم رهبره جرات نمیکنه عبارت عوض کنه، عینش آورده. بعد خیلی که تند میشه میگه از فاضلی به چنین بزرگی من تعجب میکنم، مثلا این دیگه خیلی تند میشه. خوشم اومد، گفتم آدم اینجوری حرف میزنه خوبه، حالا اگه بذارید شما
فرمان
بگیرید. ببین برادر من، نفسی، طریقی، غیری. نفس این مصدر و مفسده تو خودشه، ثواب و عقاب تو خودشه، این نیست علت هم بیاره، علت تو خودشه، ثواب و عقاب خودشه، اینه نفسی. غیری ثواب و عقاب تو خودش نی، مصدر و مفسده هم تو خودش نی، توی ذل مقدمشه. بعد بعث میکنه، منتها بعث به جانب کی؟ ذل مقدمه، خودش نیست. اینا میگه حالت سوم طریقی. طریقی مصلحت و مفسده. البته حالا بحث میکنه، اگر شما مقدمه واجب قبول داشته باشید بحث میکنه، اگر وجود مقدمه واجب قبول داشته باشید بحثی هم نداره، ولی مصلحت تو ذل مقدمه است. بعد از ذل مقدمه تنجز سرایت میکنه، یا به قول آخون ترشح میکنه به مقدمه. یعنی وقتی وجوب نماز منجز میشه تنجز سرایت میکنه مقدمه. اینو میگن چی؟
غیری.
از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه میشه غیری. طریقی مصلحت و مفسده تو خودش نیست. میخوام مثال بزنم، حالا ولی یکم شاید تو خواهید زشت بشه، مثلا امر وجوب وضو. وجوب وضو تعذر و تنجز مال نمازه، مصلحت و مفسده مال وجوب رو میگم، مصلحت ملزمه مال نمازه. بعد نماز که منجز میشه این تنجس سرایت میکنه، ترشح میکنه به وضو. طریقی باز مسلماسه تو خودش نیست، تو زد طریقه. هدف اصلی هم زد طریقه، ولی اوست که زد طریق را منجز میکنه، منجز میکنه، نه اینکه تنجس از زد طریق به او سرایت کنه. چون مسلد و مفسد تو خودش نیست، توی زد طریقه، پس نفسی نیست. از اون وقت چون او زد طریق را منجز میکنه، نه اینکه از او سرایت کنه به این، پس غیری نیست. مثلا رجوع به مجتهد و تقلید، تقلید وجوبش بر مقلد طریقیه، مصلحت و مفسده تو تقلید نیست، تو رسیدن به واقع. و در ولی در این حال فتوای مجتهد اگه درست در بیاد، اون واقع رو در حق مقلد منجز میکنه، به گونه ای که اگر فردای قیامت بگه نمیدانستم، میگن افلا تعلمت، خب باید میفتی از اون نگیره. وجوب احتیاط هم اون جایی که واجب میشه مثل شبهه محصوره، اونم علل اقوا طریقیه. خب حال این ستا یاد گرفتی؟ بس توی اینها قابل فرضه، در نفسی که بس روشنه، بس به جانب خودشه. در غیری اگر مقدمه واجب را واجب بدانید، خب یه بس اونجا متصور میشه، اگر مثل ما ندانید نمیشه، وجوب مولوی قانونش نمیشه.
بحث حقیقی متصور،
بحث حقیقی
مجازی هست،
مجاز شکال نداره. حالت سوم طریقی، در طریقی هم بحث متصوره، متأ بحث به خود طریق نیست، بحث به کیه؟ زد طریق. اما امر ارشادی چیه؟ امر ارشادی اون نیست که مصلحت و مفسده و ثواب و عقابی تو خودش نیست. حتی اینطور نیست که یک مقدمه ای رو برای چیزی بیان بکنه که ما از اون خبر نداشتیم، مثل وضو نیست که اگر مولا نمی گفت ما نمی دانستیم وضو مقدمه صلاته، و در نتیجه شارع با گفتن او داره منجز تنجز را از ذل مقدمه سرایت میده به این مقدمه، مثل وضو هم نیست. مثل تقلید هم نیست که بیاد واقع رو منجز کنه، مثلا هیچ تغییری حتی در تنجز هم ایجاد نمی کنه. صورتش صورت امره، حقیقتش اخباریست به تکلیفی که در جای دیگر تنجز بگید پیدا کرده. فایرش هم غالبا تأکیده، تأکیدیست که انجام میده. همین. خب وقتی که اینطور شد در امر ارشادی ما بحث نداریم، بحث حقیقی نداریم.
امر ارشادی امره؟
صورتش امره. صورتش امره، هیئت امر، هیئت امر به دائل ارشاد هم هست، همونطور که به دائل بحث هست، به دائل بحث وجوبی هست، به دائل بحث استحبابی هست، به دائل تهدید هست، به دائل تعجیز هست، به دائل ارشاد هست. لذا این حرفه که شما که میخواستی بگی که امر ارشادی مجازن امره، ما قبول نداریم. چرا؟ چون اصلا این دار دوایی میدونیم، داخل موضوع الله نمیدانی. لذا اطیع او حقیقتا امره، اطیع الله او یکی هم امره، منتها این به دائی ارشاده. اون عقم صلات لذکری یا لا تشرب الخم به دائی ارشاد نیست، دائی تغییر کرده شده ارشاد. خب برای این که شما بتوانید حرف اسفاد این مقدمه رو گرفتید، در صورتی اشکال شما به محقق اسفادی وارد بود که مواردی که غیر از دائی بحث هستند، حالا چه بحث وجوبی چه استحبابی، اینها نادر می بودند که بعد اون غلبه به حد منشأ ظهور می رسید، این از قرائن حافه به کلام می شود. ولی اینکه اینها نادر باشند ثابت نیست، ما عوامل ارشادی زیاد داریم. شیخنا در قضیه کسرت کجا با غیر است؟ اون چون خلاف ظاهره قرینه میخواد، هر خلاف ظاهره قرینه میخواد، اون از بحث ظهوره، به درد اثبات کسرت نمیخواد. یعنی ظهور با هر منشئی که بگید ایجاد بشه، بعد اگر شما خلاف ظاهر رو اراده کردی باید قرینه بیاری. مثلا قرینه آوردن فلسفهش اینه، اگر شما ظهور رو اراده بکنید قرینه نمیخواد، چون مخاطب مطلب شما رو میفهمه، ظهور دیگه. وقتی خلاف ظاهر رو اراده بکنی قید نمیخواد. ما منکر ظهور امر در داعی بحث نیستیم. حالا ما همین رو میخواد بگیم، میگیم ظهور هیئت امر که به داعی بحث حقیقی باشه، بحث سر منشأ ظهورشه. این منشأ ظهور اگر اون مناشی هم که ما خواهیم گفتم باشه، بازم امر ارشادی یا هر امری که به داعی غیره بگید بحث حقیقی نیاز به قرینه داره. پس این که امر ارشادی قرینه میخواد حرف ما رو رد نمیکنه، چون فقط نشون میده که امر ارشادی خلاف ظاهره. اما اینکه منشأ ظهورش کثرت در یک طرف و ندرت طرفه بگید مقابله، با این ثابت نمیشه. این رو راجع به داعی اول میگه. داعی دوم اینه که قرینه عامه باشه. منتها کدوم منشأ ظهور؟ قرینه عام دو... بله احتمال دوم در منشأ ظهور قرینه عامه باشه. منتها کدوم قرینه عامه؟ مقدمات حکمت که میشه اطلاق لحاظی. من یک چیزی تو ذهنم هست، البته حد فرضی است، هنوز نتونستم اثباتش کنم. بین حرفای آش ممدوسید و حرفای آش عبدالکریم یک رابطه وسیقی است که یا این حرف اونو میخوده یا اون حرف اینو، فقط بیانه ها متفاوته، یک ارتباط وسیقی است. اینو شما توی بحثا میتونید ملتفت بشید و متفتن بشید، که حالا تو بیانه هم تو یکی که میریم جلو میبینید، یکیش هم همینجاست. خب وجه دوم نااینی رو که همه قبول دارن، که اینا همه نااینی رو میدیدن چون نااینی مسن‌تر از اون، ولی بین خود اینها بحثه. ولی اینجا به نظر میاد این دوتا خیلی از کنید. دوم اینو بعد حالا مقایسه کنید با اون حرفی که از آقای حائری میخوندیم، اطلاق ذاتی لازم مقابل آغازی ها درک میشید. دوم این منشأ، بگیم منشأ ظهور مقدمات حکمته که بشه اطلاق لحاظی. ایشون میگه وقتی قضیه مقدمات حکمت پدید میاد، وقتی میشه که یکی از این دعایی ها مثلا در عرض دعایی های دیگه باشه، بعد بگیم یکی بیان زائد میخواد، دیگری بیان زائد بگید
نمیخواد،
بعد ظهور بره رو اون اول. مثل این که مثلا دوران بین عینی کفایی تعینی تخییری اینا در عرض همن، بعد شما بیایی بگی اون بیان زاهد میخواد این نمیخواد، اون موقع اینجا میشه منشأ ظهور رو مقدمات حکمت دانست. منتها دایی جد و بعث حقیقی لزومن در عرض سایرین بگید نیست. یعنی میتواند بعث حقیقی باشد، ولی در عین حال بعضی از اون دوایی دیگر رو هم داشته باشه. ببینید دوایی رو تو مفاتیح الاصول 25 تا میگفت. میگفت ایجاب، ندب، ارشاد، تهدید. ببین ارشاد هم خودش از دوایی بود، شما متعمل شده. اهانت، دعا، اباحه، امتنان، اکرام و برو جلو. تسخیر، تهدید و تکبیر. میشود دایی بعث حقیقی باشد، مراد جدی باشد و در این حال اکرام هم بگید باشد. یعنی این بحث حقیقی را انجام میدهد تا فلان شد. همین اکرم العلماء مثال معروفش دیگه. شما وقتی که اکرم العلماء رو میگید داعی بحث حقیقی دارید و در این حال غرضتون اکرام اون عالم هم بگید هست. اگر این 25 تا در عرض هم بودن، ما با مقدمات حکمت داره حرفی که رد میشه اینجا؟ آغازی ها مشکلی نداشتیم. ولی اینکه این 25 تا همه در عرض هم بوده باشن که یکیش بگیم مقدمات حکمت او رو اقتضا میکنن دون الاخر، اینم به نظر ما نمیاد. بعد خود این سومین منشأ رو مطرح میکنه. این سومین منشأ هم قرینه عامه است، بودان مقدمات حکمت نیست.
اصل اغلایی
و اون اصل اغلایی است. و چی میگه؟ میگه ما وقتی رویه اغلا رو بررسی میکنیم، اینو مقایسه کنیم با اون بیانی که از آقای حائری گفتیم اون جلسه اطلاق ذاتی، رویه اغلا، میخوام بگم همونه بیان فرم، رویه اغلا رو وقتی بررسی میکنیم، دیدیم طریقه اغلا بر این است که همین که قرینه‌ای بر غیر از بحث حقیقی پیدا نمی کنند، حمله بر بعث حقیقی میکنه بدون رجوع به مقدمات حکمت. همین که قرینه ای بر استحباب پیدا نمی کنن، بعث حقیقی را حمله بر وجوب می کنن. قرینه بر استحباب اکرام اینا پیدا می کنن، حمله بر وجوب می کنن. منشأ ظهور به نظر ما همین اصل عقلایی باشد که از قرائن عامه است، از قرائن عامه است که منشأ ظهور می شود. این می شه همون اطلاق ذاتی هست. میشم اطلاق ذاتی.
اصل عقلایی یه چیز جدایی،
یعنی اصل عقلایی از قرآن عامه حساب میشه. مال فقط اینجا نیست. مثلا ما توی تطابق مراد استعمالی با مراد جدی اونجا اصلا تطابق داریم. اونم ظهوره. منشأ اون ظهور چیه؟ اصل عقلایی. این اصل عقلایی میشه چی؟ قرآن عامه. جزء قرآن عامه قرار میگیرن اصل عقلایی. درست شد؟
یعنی عامه تو مستاق داره.
نه من حس عقلی ندارم. قرائن عامه به قرائن میگن که حافه بالکلام، یعنی عرفاً کنار کلام فهمیده میشن و مختص به یه کلام خاص هم بگید
نیستن.
مثلا تو حالا حتما متون اعتقاد هم، ولی اینجا میشه بگی حکیم بودن شارع، معصوم بودن اهل بیت، اینا هم میتونن از قرائن عامه بشن که منشأ ظهور خواهند بود. قرائن عامه منحصر به مقدمات حکمت نیست. اینجا بحث را تمام میکند و بحث ما هم در مطلب اول تمام شد، منتها جمع‌بندی بود. امروز همه میرید نهایت و درایه را میخوانید، نگید فلانی گفت بسه یا ما نمیتونیم، ما نمیفهمیم. ببین اگه از اول درس خارج بگیم ما نمیفهمیم، هیچ وقت نمیفهمیم. میرید میخونید اینا هم که الان من گفتم دیگه نوشتید. انتظار ما این است که بعد از شنیدن این حرفا اگر به متن مراجعه کردید 50% به بالا بفهمید، 51% بفهمید غلط تعبیره، بعد کم کم اضافه تر میشه هرچی بیشتر کار کنید. متن نادرده رو مراجعه کنید ببینید، بعد مقایسه کنید با متن آقای حائری که انشالله اونم دیده باشید تو دوره الفوائد، مقایسه کنید تا فردا جمع بندی بحث رو بگیم. و
این نکته
آقای حائری
این نکته آقای حائری رو بعد شاگرداش مثل امام اونا دنبال کردن.
امام که خیلی
لحاظی و
امام طبری توسلی هم همین جوری حل میکنه، خیلی جایی اینطوری حل میکنه. آره تو نجفی ها شهید صد خیلی اطلاق ذاتی لحاظی داره استفاده میکنه. تو گومیا
امام بعد امام
آیت سبحانی آیت فاضل اینا ادامه ندادن. حالا من اضافه تر نیدم، همونایی که امام گفته اینا هم گفتن.